راجع به اصول فقه جلسه 27 دوشنبه 28/8/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قبل از اشاره به برخی سوال ها که رسیده عرض کنم که مستحضرید ما بحثمون در مره و تکراره. گفته شد که آقای آخون در آخر بحث مره و تکرار بحث تبدیل الامتثال بالامتثال یا الاتیان ثانیاً بعد از امتثال اول مطرح کردن و من تأکید داشتم که این بحث مهمیه مبتلا به. و جالب بدانید از زمان خود ائمه هم برای شیعیان اصحاب سوال بوده، لذا حالا که داریم میخونیم انشاءالله حقشو ادا کنیم. رسیدیم به 4 مطلبی که آقای آخوند داشتن. این فاصله شدن تعطیلی مقداری کار دست ما میده. ایشون حالا یه بخشی که الان میخوایم مطرح کنیم فرمودن که اگر ما اطلاقی نداشتیم از صیغه، نه دلالت بر مره نه دلالت بر تکرار، فرض کنید قانونگذار در مقام ضرب قانون کلی بود که در مورد آیات گفته میشه، در مقام اجمال یا حتی در مقام اهمال، اگر اطلاقی نداشتیم فالمرجع الاصل. سوال شد که آقای آخون نظرشون به اصل چه اصلیه. خب مسلم اصل تأخیر و اصل اشتغال که نیست، احتیاط که نیست، یا باید بگیم براءت، اصل براءت که گفته شده، یا بگیم استصحاب عدم. وقتی که شما اطلاقی ندارید یه دستوری هم براتون اومده بگید که آیا وجودات ثانی و ثالث و رابع جعل شده یا نه، استصحاب عدم. من هفته گذشته که درسمون بود یادتون باشه گفتم اتفاقا هم براءت قائل داره هم استصحاب قائل داره. براءت رو آقای خویی بیان میکنن، استصحاب رو من تو یادداشت‌های خودم از شیخ استادمون سلمه الله دیدم. براءتی که آقای خویی مطرح میکنن ظاهرا بیان من بیانی بوده که چون یکی از دوستان تذکر دادن من تشکرم میکنم. بیان آقای خویی با بیان آقای آیت الله وحید سلمه الله شیخ استاد ما فرق میکنه، یکی براءت یکی استصحابه. مرحوم آقای خویی براءتی که جاری میکنن به اطلاق میرسن. تو یادداشت های شیخ استاد ما بعد از دست شستن از اطلاق میرن سراغ استصحاب. پس اینکه دوست میگفتن این دوتا کلام تفاوت نداره، نه، از این جهت تفاوت داره، ولی از جهت نتیجه حق با دوستمون است که تذکر دادن. یعنی آقای خویی هم که براءت جاری میکنن نمیخوان بگن ما میتونیم دوباره انجام بدیم، سه باره انجام بدیم. براءتی که ایشون مطرح میکنه میخواد بگه ما براءت از تقیید به مره و تکرار جاری میکنیم، نتیجه میگیریم اطلاق رو، اطلاق هم که یک بار انجام بدی کافیه دیگه، و اصلا دفعه دوم بخوای انجام بدی غیر مشروعه. اگر بیان ما حاکی از اختلاف این دو نظر تو نتیجه بوده، حق با مستشکل محترم من اصراری رو مطلب ندارم. خب حالا ادامه‌ش رو بذارید، من یک سوال خوبی هم شده اینم جواب بدم، بعد بریم سراغ ادامه مطلب که امروز بحث سنگینی داریم، انشاءالله که بتونیم ادا کنیم مطلب رو. ببینید ما چی گفتیم راجع به مره و تکرار؟ ما گفتیم که نه مره استفاده میشه از صیغه نه تکرار، درسته؟ بلکه هر کدام بخواد باشه بیان میخواد. یکی از فضلا یه روایتی رو آوردن و یه برداشتی کردن، از اینکه روایت آوردن دستشون درد نکنه، از اون برداشتی که کردن ما نقد داریم، حالا عرض میکنم. ببینید روایت اینه، میخواد من سند رو نخونم که محمد ابن حسن یا محمد ابن حسین میگه که قال لعبی جعفر علیه السلام جعل تو فداک، به امام ابو جعفر سوال میکنه قد استررت الی مسئلتک، سوالی دارم. آقا فرمودن هات، مثلا بیا سوال تو بکن. بعد میگه که فقلتو، راوی میگه فقلتو سعد ابن سعد اوسا بله حج یحج حج عنی، یه آقایی به نام سعد ابن سعد وصیت کرده از من حج به جا بیارید. حالا شما فرض کنید یه نفر از اطرافیان خود ما میگه برای من حج انجام بدید، ولم یسم شیئن، ولی معین نمی کنه چند تا، ولا یدرا کیف ذلک، نمیدونیم باید چه کار بکنیم، چه حجی انجام میدیم، چند تا حج. آقا فرمودن یحج عن ما دام له مالون، تا وقتی که مالش اجازه میده براش حج انجام بدید. البته قرینه خارجی داریم تا ثلث مال دیگه، و الا کسی نمیتونه به بیش از ثلث، اونم حج تکراری، وصیت کنه. حالا شاید این آقا مال زیاد داشته، مثلا یه کارخانه ای رو، یه مزرعه ای رو، یه خانه ای رو، گفته برای من حج انجام بدید. امام میگن تا پول داره مادام له مالن انجام بده. حالا ایشون دوستمون برداشت کردن که این روایت تعبیر داره حج عنی، نداره یه بار یا دو بار یا چند بار، ولی امام استظهار تکرار کردن. بعد ادامه داده مستشکل محترم، گفته البته صاحب وسائل روایت را ذیل عنوان باب و ان من او ان من اوسا ان یحج عن و فهم منه تکرار وجب ان یحج عن به قدر ثلث، این عنوان وسائله که اگر کسی وصیت کرد و ازش تکرار فهمیده شد تا ثلث مال، ولو ممکنه ثلث مالش مثلا برای 5 تا حج بشه، خب براش انجام بدن. که البته بعد دوستمون میگن این قرینه نداره، با اینکه هیچ قرینه ای نبوده امام برداشت تکرار کردن. ببینید به نظر من اینجا حق با صاحب وسائل مستشکل محترمم که این زحمت رو کشیدن. دقت کنن ببینید وقتی کسی یه مالی رو مشخص میکنه میذاره کنار، معناشه که این مال مال این کاره. حالا اگر یه نفر گفت که مثلا مغازه منو بفروشید برای من نماز روزه بخونید بگیرید، نماز بخونید روزه بگیرید یا هرچه، این مال رو باهاش فلان کار رو انجام بدید، خب چند بار میشه این کار رو انجام داد؟ این دیگه باید معناش اینه که این مال مال این کار دیگه. صاحب وسائل اگر ازش تکرار گفته به قرینه، به نظر ما درست میگه. یعنی وقتی یه نفر مالی رو اختصاص میده به یه کار، یعنی این مال مال این کار. وقتی میگه 100 میلیون 200 میلیون چند میلیارد برای حج، خب این اگر بیشتر از یک حج میشه انجام داد، شاید خودش هم بلد بوده، خودش هم میدونسته مثلا با چند میلیارد چند تا حج میشه انجام داد. بله از ثلث نباید بیشتر باشه، چون میدونیم وصیت بیش از ثلث جز به اجازه و یا اذن ورثه جایز نیست، اون درست. اما ازش تکرار فهمیده میشه. دوست محترمون از این حدیث برداشت نکنن عدم تکرار رو. البته یه چیز بهتون بگم، چون ممکنه یه وقت تو مردم میرید سوال میکنن. ما داشتیم یه بند خدایی به من مراجعه کردن، البته بعدش هم ورثم گوشم نکردن متاسفانه. این بند خدا یه خانمی بود، وصیت کرده بود مثلا این مغازه رو بدن برای نماز روزش، غیر از این که حالا میگفتن این خانم مقید بوده به نماز، مقید بوده به روزه. خب اون مقید باشه مهم نیست، چون ممکنه انسان بخواد احتیاط بکنه. مثلا نکته ای که بود این بود که میگفتن از زمان بلوغش تا مرگش، از زمان بلوغش تا مرگش اگر ما نمازم بخونیم روزم بدیم بگیرن، بازم پول زیاد میاد. دلیلش هم اینه که مغازه یه دفعه گرون شده بود، چند برابر شده بود، چند ده برابر شده بود. بعضی شهرها و بعضی مناطق میدونید بعضی جاها یه دفعه زمین گرون میشه. اون وقت که طرف وصیت کرده مثلا این مغازه برای نماز روزش میشده، حالا خوب زده بالا نمازوزه، مثل گرچه نمازوزه میره بالا، اون تورمش از دلار هم گاهی بیشتره، ولی حالا از این مطلب که بگذریم، این سوال بود که خب چه کار بکنیم. مثلا طرف 65 سال کلن عمر کرده غیر از زمان بچگیش، خب 65 سال خانمم هست، عادتم میشده یه مقدارم نواس نماز میخونده، اینا رو هم حساب میکردن، باز پول مغازه بیشتر بود. البته ظاهرا کلش هم اونا ربطی ندادن و رفتن که رفتن، ولی به هر صورت این متاسفانه هست. گاهی وقتا اینطور میشه. حالا سواله اینجور جاها چیکار کنیم؟ اگر مثلا طرف یه مزرعه ای رو گفت برای من حج انجام بدید، تو زمان خودش این مزرعه برای یه حج بوده فرض کنید، اما الان این مزرعه خیلی رشد کرده ولی پول حج اینقدر رشد نکرده، الان 2 تا 3 تا حج میشه با این مزرعه انجام داد، از ثلث هم بیشتر نیست که از اون جهت ورثه بخوان دبه در بیارن، آیا لازمه یا نه؟ اگر رشد نداشته، خب میگن آقا گفته این مزرعه دیگه، حالا شما دیگه چه کار دارید که برای یه حج میشه یا چند تا حج؟ اما سوال من الان عوض شد، اینه که اگر یه دفعه ترقی کرده غیر قابل پیش بینی بوده، بازم ورثه مجبورن؟ به هر حال جای کار داره و من عمدنم نمیخوام جواب بدم چون فکر شما رو مشغول نکنه، روش تأمل کنید. و اما آقایان، بحث امروز من دوست دارم شما رو ببرم تو مناسبات استصحاب با براءت. اگر فکر کنید این بحث با همین عنوان یا مشابه این عنوان در کتب اصول اومده نیومده، ولی به طور غیر رسمی جز اشکالی که ما داریم و البته اون نیومده طبیعی هم هست، بقیه مطالبش تو کتاب ها اومده، مخصوصا رسائل، و من امروزم بیشتر با رسائل کار دارم. ببینید بحث نشد که آیا جای براءت اگر شک کنیم در مر و تکرار یا استصحاب. من میخوام برای شما برای اولین بار تو این درس و انشالله آخرین بارم باشه، این تکرار نخوام بکنیم، حداقل تو طول چند سال، مناسبات استصحاب با براءت. اگه برگرم داشته باشید نگاه کنید، برگه هست صفحه 307 استطرادون، چون میخوام از مره و تکرار بریم بیرون، پس میشه استطراد. فی بیان مناسبت الاستصحاب و اصالت البراءه. امروز آقایان بحثمون فقط همینه، تازه اگه تمام بشه احتمالاً هم یه بخشش برای فردا بماند. ببینید جزء مشهورات اصول که استصحاب بر براءت مقدمه، درسته یا نه؟ اگر یه جا استصحاب باشه براءت هم بیتونه جاری بشه، جریان داشته باشه، کدام رو مقدم میکنن؟ میگن استصحاب دیگه. حالا یا چون استصحاب اماره است، بعضیا میگن اماره است، قدیمی ها که تقریبا همشون میگفتن استصحاب اماره است، یعنی میبرنش در حد خبر، خبر واحد. اگر نگیمم اماره است، که البته ما نمیگیم، مشهور امروز هم نمیگن، ولی شنیدید اصول فقه میگفت اصل مهرز، گویا میخواستن بگن اصلا یه اصلی داریم که هیچ واقع نمایی نداره، مثل اصل براءت، هیچ مهرز واقع نیست، اما یه اصلی داریم، نمیگیم اماره است، ولی بیانش بیان واقعه، البته به حسب ظاهر. لذا مرحوم آقای نائینی و مدرسه ایشون از استصحاب تعبیر میکنن اصل مهرز. یه وقت یه جایی نشستید، کسی گفت که اصل چند قسمه، بگید از یه جهتی آقای نائینی اینا میگن، البته شیخ انصاری هم داره، فقط ایشون نداره، فقط تعبیر مهرز من تو کلمات شیخ انصاری ندیدم، ولی این که میگن یک نوع احراز واقع ازش میشه، نه که امام میگن که لعنک کنت علا یقین من تهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، گویا میخوان بگن اگه فکر کنی میکشی به همون طرف، همون حالت سابقه. من و شما اگر آدرس رفیقمون رو داریم از سابق، شک کنیم خونه رو عوض کرده یا نه، اگر قرینه خاصی نباشه همون استصحاب رو میکنیم، حتی میریم در خونش، حالا یا هستش یا نیستش. اینو میگن اصل مهرز. پس ببینید من المشهورات، من المشهورات این که استصحاب بر براءت مقدمه، حالا چه موافق هم باشن در مفاد چه مخالف باشن، استصحاب مقدمه. اما ما میبینیم آقایان، ما میبینیم خیلی وقتها استصحاب میشده جاری کنی، براءت جاری کردن، از این سوالا گاهی تو امتحان شورا میکنن و میرید امتحان بدید، از این سوالا اینجوری هم میکنن، میگن آقا اگر من شک دارم در حلال بودن و حرام بودن شرب توتون، شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ میفرماید براءت از حرمت. خوندید دیگه، اگر شک کنم در وجوب دعا عند رؤیت الهلال، شیخ انصاری چی میفرماید؟ براءت از وجوب. خب چرا استصحاب عدم جاری نکنیم؟ استصحاب عدم وجوب. بالاخره یه زمانی بود که دعا عند رؤیت الهلال واجب نبود، اون زمانی که هنوز شریعت نیامده بود، شریعت از زمان جناب نوح آمد دیگه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحاً و ابراهیم، گویا میخوان بگن قبلش تکلیف خاصی نبوده، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. این یه وقت نگید استصحاب عدم ازلیه ها، این حرفو بزنید معلوم تصور درستی ندارید از استصحاب عدم ازلی. نه، قبلا نبود، اصلا قبل از اسلام خیلی از احکام ما شک کنیم. خب چرا استصحاب عدم وجوب جاری نکنیم؟ استصحاب عدم حرمت جاری نکنیم؟ تا دلتونم بخواد مثال داره. اگر کسی شک کنه نسبت به وجوب اجرای حدود در اصل غیبت، از بحثای روزم هست اتفاقا، اجرای حدود در اصل غیبت، آقایون میگن براءت. اگه شک کنیم از ادله چیزی در نیاد، خب چرا استصحاب عدم جاری نکنیم؟ مگه شما تو نکته اول نگفتید استصحاب مقدمه؟ ممکنه بگید آقا اینجا ارکان استصحاب نیست. ارکان استصحاب هم هست. ارکان استصحاب یقین ثابت، شک لاحق و موضوع عوض نشده باشه. قبل از اسلام، قبل از شریعت نو فلان چیز واجب نبود، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم. پس ببینید این دوتا، بعض آقایان دیر اومدن، این دوتا مشهوره به هم نمیسازه. مشهور اول استصحاب مقدمه، مشهور دوم خیلی جاها براءت جاریه. یه مثال دیگه هم بزنم، عنایت دارم روی این مثال. اگر شما در اجزای نماز شک کنید، اوه که چقدر جای شک هست، چون در نماز اختلاف هم زیاده. اگر کسی شک کنه در اجزای نماز، مثل وجوب سوره دوم که بعد از هم، میدون که اختلافی هم هست، بعضی ها واجب نمیدونن، اکثریت واجب میدونن، آقایان براءت جاری میکنن. این دیگه خواندی تو رسائل، براءت از وجوب سوره. خب چرا استصحاب عدم جاری نکنیم؟ بگیم شک داریم شارع مقدس که نماز رو برای من آورده، با سوره آورده یا بدون سوره، استصحاب عدم وجود. ولی آقایون براءت جاری میکنن. پس این دوتا مشهورا با هم چطور جمع میشه؟ اما جواب، اینم جواب مشهوره، من تو برگه نگاه کنید گفتم من المشهورات، بعد سه تا دایره آوردم. اینا میدونید چی میگن؟ میگن که ما بعضی وقتها فکر میکنیم نوبت به استصحاب میرسه، ولی نوبت به استصحاب نمیرسه، چون در رتبه جلوتر براءت نوبت رو از استصحاب میگیره. بهتون حق میدم که بگید یعنی چه؟ عجله نکنید، هی آروم آروم میریم جلو. ببینید اگر دو تا دلیل داریم، یه دلیل موضوعش مقدم باشه بر دلیل دیگه کدام جاری میشه؟ اونی که موضوعش زودتر آماده شده یا اونی که موضوعش بعد آماده میشه؟ خب معلومه هر کدام زودتر موضوعش درست شد، میدونی که دیگه دست من و شما هم نیست بگیم که حکم بیا یا نیا، میاد. به محضی که موضوع درست بشه حکم میاد. بلدید میگن رابطه موضوع با محمول که اینجا حکم شرعیه، رابطه موضوع با حکم، رابطه علت با معلوله. علت که بیاد تام، علت که بیاد حکم میاد دیگه، علت که بیاد حکم. مثلا بلوغ که بیاد وجوب نماز میاد. دست من و شما هم نیست تصور بکنیم نکنیم، اون پسره تصور بکنه نکنه، اون که تازه بالغ شده موضوع که بیاد حکم میاد. حالا از شما میپرسیم، یعنی شیخ میفرمایند، میفرمایند که بعضی وقتا براءت موضوعش یا قبح عقاب بلا بیان که براءت عقلی بهش میگن، موضوعش زودتر از موضوع استصحاب درست میشه. اگر چنین چیزی تصور کنیم، خب براءت زودتر میاد چون موضوعش زودتر اومده. براتون مثال میزنه ایشون، میگه نگاه کنید، اگر شما شک کردید در وجوب یک عملی و رفتید قرآن و وسائل و همه رو هم نگاه کردید، هیچ بیانی نبود، هیچ بیانی نبود، به محض این که شک کنید و بیانی نباشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد. میاد یا نمیاد؟ میگن براءت عقلی، این دقت رو داشته باشید، میگن براءت عقلی موضوعش عدم البیانه، موضوع براءت شرعی ما لا یعلمون، عدم العلمه، عدم البیان که همون قبح عقاب بلا بیان، عدم العلم همون رفع ما لا یعلمون. حالا اگرم برعکس هم گفتید من رو نیست که از شهریه رو قطع کنه و چیزا، ولی این استانداردشه. موضوع براءت عقلی عدم البیان، موضوع براءت شرعی عدم العلم. حالا اگر شما در وجوب یک عملی شک کردید، در حرمت عملی شک کردید، بیانم از طرف شارع نداشتید، قرآن آیه نداشتید، حدیث نداشتید، خب عدم البیان به محض شک، بگید آقا براءت عقلی میاد. حرف من و شما هم گوش نمی کنه، بگید آقا وایسا وایسا، ما یه چیزم داریم به نام استصحاب، استصحاب عدم قبل از شریعت، اونم داریم دیگه استصحاب. میگه به محض شک شما براءت جاری کن. و شیخ میگه یه جا میگه لا حاجت به استصحاب، یه جا میگه اصلا استصحاب فاسده. حالا فهمیدید علما چرا علمای ما از جمله شیخ انصاری در شبهات بدویت چه وجوبیش چه تحریمیش براءت جاری میکنن، نه استصحاب عدم، نه استصحاب براءت. تازه اینجا یه چیز دیگه هم هست، من بگم من قبل از بلوغم براءت داشتم، حالا شک میکنم استصحاب براءت قبل از بلوغ خودم میکنم، اصلا میگن آقا اسم استصحاب نیار، اینجا براءت جاریه. سرش هم همینه که به نفس شک اثر مترتب میشه. علما من باید اینو رو برگه تحویل شما بدم، هیچ عجلم نکن، چون یه بار که بیشتر نمیخونید، اینو یه بار میخونید تا آخر اصولم باش کار دارید. نگاه کنید، اگه برگر رو دارید 307، حالا کسی هم نداره بغل دستیشو نگاه کنه یا رو گوشیتون، چون رو گوشی هم هست، برگه رو گوشی هم هست. ببینید 307 سه تا دایره داره، درسته؟ دایره سوم، دایره سوم و ما ذکروه تبریرن لما ذکر، اون چه که آقایان گفتن برای توجیه اون اشکال بالا. اشکال بالا همینه که این دوتا مشهورا با هم نمی سازن. از اون بر میگید استصحاب مقدمه، از اون بر با اینکه استصحاب میشه جاری کنید شما نمی کنید، براءت جاری میکنید. این دوتا دایره بالا اینو گفته. حالا بعضی ها گفتن که ان الاثر الشرعی الملحوظ، اثر شرعی مورد نظر، یعنی همون مثلا براءت، میخوام عدم وجوب جاری کنیم، عدم حرمت، یترتب و علا محض شک من دون احتیاج الى احراز امر او نفیهی، به محض شک اثر که براءت باشه، قبح عقاب بلا بیان باشه میاد دیگه، نمیخواد شما حالت سابقه لحاظ کنید. فهین ازد یقدم یا تقدم اصالت البراءت علل استصحاب، ولو استصحاب هم موافق با براءته. حالا عبارت شیخ رو نگاه کنید، قال شیخ الاعظم مثال الاول ما اذا قطع یا قطع شخص بل براء عن وجوب القسل الجمعه و دعا عند رؤیت الهلال قبل الشر یا قبل العثور علی یا قبل البلوغ، فان مجرد شک در حصول اشتغال کافی است در حکم عقل به براءت. علما دو سه صفحه بعد یه جا دیگه میگه و در حکم شرع به براءت، که بشه براءت عقلی و براءت شرعی. ولا حاجت الى ابقاء البراءت سابقه. میپرسم از شما، ابقاء براءت سابق برای زمان بعد با چی درست میشه؟ با استصحاب براءت. میگن نیاز به استصحاب نداریم. و هو کنیم به عدم ارتفاع براءت ظاهرا، فلا مجال لشک فی کون الاصل هنا هو البراءه فتعمل، شک نکن که اینجا براءت جاریه نه استصحاب. وقتی نیاز به استصحاب نیست، حال جالب اینه که ببینید اینجا داره ولا حاجته، درسته؟ ولا حاجته. بیرید تو اون دایره دوم، دایره دوم پنجش خط بالا میگه یظهر و ایزن چی داره؟ فساد و تمسک به استصحاب البراءه و اشتغال. شما بالاخره لا حاجته یا چی؟ یا فساد. ولی خب ببینید اگر براءت زودتر میاد، اگر براءت زودتر میاد چون موضوعش درست شده، دیگه اصلا زمینه برای استصحاب نیست. لذا هم میتونیم تعبیر کنیم به فساد چون زمینه نیست، هم میتونیم بگیم چون بهش احتیاج نیست تعبیر به لاحاجته بکنیم، اگه خواسته باشیم دفاع کنیم. بزرگان ما اگر مسامحه میکنن، افراد سعی میکنن دفاع کنم، ولی خدا نکنه یه بنده خدایی که آستینش کهنه است مسامحه کنه، اون وقت دیگه نمرش نمیدن. بگذاریم، یه عبارت دیگه هم هست، اینم براتون بخونم، نگاه کنید. و قال ایزن، و قال ایزن ان یا انه، حالا قبلش باید بینن چی، حالا ما باید انه بخونیم چون قاله داریم، انه عدم استحقاق العقاب، بپرسم عدم استحقاق العقاب عبارت اخرای چیه؟ براءت عقلی دیگه، براءت عقلی. عدم استحقاق عقاب که همون براءت عقلی بهش میگن، لیس من آثار عدم وجوب و عدم حرمت واقعی تا احتیاج پیدا کنیم به احراز عدم وجوب و عدم حرمت واقعی به استصحاب. البته واقعیت معلومه که استصحاب که واقعی نیست، یعنی واقعی در ظاهر. اینا دیگه باید هی کمک کنیم به رسائل. میگه نیاز نیست شما عدم وجوب واقعی رو احراز کنید. این همون بودی که من گفتم، عبارت بود من دون احتیاج الى احراز امر او نفی، تو عبارت من بود، این همینه. بلک یکفی فیه عدم العلم بهما. عدم العلم یعنی نفس شک، نفس شک کافیه. فمجرد و شک در وجوب و در حرمت کافیست در براءت عقلی. عرض کردم ایشون اینجا بحثش براءت عقلیه، ولی در مثل آدرس دادن، اگه دقت کنید پاورقی رو 3-4 آدرس داره رسائل، در یه جاهای دیگه براءت شرعی هم اضافه میکنه. خب آقایان جمع و جورش کنیم و یه کمی رد بشیم از این بحث. اگر دقت کردید ما 3 گزاره مشهور امروز گفتیم. گزاره اول استصحاب مقدمه، گزاره دوم خیلی وقتا براءت جاری میشه نه استصحاب، این دوتا با هم نمیسازه. گزاره سوم گفتن بعضی وقتا اثر بر نفس شک بار میشه، همین که شک کنید اثر میاد، اما در استصحاب میدونید که اثر بر نفس شک بار نمیشه. شما اگر شک کنید که این عبا نجس شده یا نه، چون ممکنه سوال کنید خب کجاست که بر نفس شک بار نمیشه، گوش کنید. فرض کنید این عبا، من شک دارم نجسه یا پاکه، دیروز پاک بوده، خب اینجا به محض شک که اثر بار نمیشه. اینجا به من میگن شما این از همون جایی است که استصحاب مقدمه، از همون جایی است که استصحاب مقدمه. طهارت و نجاست اثر بر نفس شک بار نمیشه. شما استصحاب میکنید، بعد حالت سابقه عبا رو و بعد حکم به طهارت عبا میکنید. اینجا آقایان میگن اثر بر نفس شک بار نشده. اما اگر یه چیز اومده تو بازار، نمیدونیم طاهره یا نجسه، حالت سابقه و مابقه هم نداره، به محض شک بگید آقا اصالت و طهاره میاد. اگر یه چیز اومده تو بازار نمیدونید پاکه نجسه، از چی گرفته شده، چرم و چربی اونا نیست که اصل عدم تزکیه داشته باشه، یه چیز اومده یه خوراکیه مثلا، نمیدونی اصلا چیه، اصالت و طهاره، اونجا با نفس شک بار میشه. چون شارع فرمود اگر در طهارت و نجاست شک کردی چید، به نفس شک اصل طهارت جاری کن. با این مثال که زدم علما، یه مطلبی دیگه بهتون گفتم که یه دفعه استصحاب طهارت داریم، یه دفعه اصالت و طهاره داریم. اگر یه چیز اومده تو بازار اصلا حالت سابقهش هم نیست، شبه هم شبهه فرض کنید حکمیه است، نمیدونیم این کالا شرعن پاکه یا نه، مثلا یه ماده اومده جامده، آیا پاکه یا نه، مسکر است ولی جامده، شک کنید، شبهه حکمیه میخوام درست کنم، اصالت و طهاره. ولی اگر عبای من که دیروز پاک بوده شک کنم امروز نجسه یا نه، اصالت و طهارت جاری نمی کنن، اینجا استصحاب طهارت جاری می کنن. اونجا میگن اثر بر نفس شکباره، اینجا میگن اثر در عبا، میگن اثر بر مشکوک عبا باشه. به محض شک من نمیتونم اثر بار کنم، چون شارع میگه نگاه کن می حالت سابقه چیه. اثر بر نفس شک، اثر بر مشکوک. پس آقایان تمام کنیم، علت یه جمله به ممتعین شورا بگید، علت تقدم براءت بر استصحاب با این که شرایط استصحاب جمع هست، چون بعضی وقتا رتبتن موضوع براءت بر موضوع استصحاب مقدمه. ما گفتیم استصحاب مقدمه، اما در یه رتبه اگر باشن، نه در دو رتبه. وقتی در یه رتبه باشن استصحاب مقدمه، ولی وقتی رتبه براءت مقدمه با بیانی که کردیم، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. علما برگه رو دارید، اگه احیانا دستتونم نرسیده، رو سادو کانال هست دیگه، از دیشب رو کاناله، اینو دو سه بار مطالعه کنید. من وسواس نیستم آقایان، میفهمم بعدن کجاها این بحث به درد میخوره. خب حالا آقایان این حرفا درسته یا نه؟ ما امروز علما مردشو بودیم، گوش میکنید، ولی انصافا مرده رو خوب شست. یعنی خود شیخ انصاری هم این شوخی ها رو میکنم، یه وقت حمله بر بعضی با شما خیلی، اگه خود شیخ انصاری هم بود معلوم نبود اینجور به این قشنگی بیان میکرد، به این روانی قشنگی. ما درس ها میرفتیم آقا روانترین مطلب با سختترین بیان گفته میشد، بعد میگفتن عجب خیلی، ولی اگر روان بیان کنی میگن درس خیلی ساده است، این که مطلب نداره چون روانه. به هر صورت حالا نمیدونم قضاوت شما چیه، ما امروز مردشو بودیم ولی مرده رو خوب شستیم. ولی آیا این مرده میره بهش یا جهنم؟ به مردشو ربطی نداره، ولی به ما ربطی داره، چون ما باید داوری کنیم دیگه، فردا خواهیم گفت. این آقایون شاید من به تو میگم نزدیک 40 ساله، اگه بیشتر نباشه، نگاه نکردم تاریخ، بیشتر از 40 ساله، اوائل 60 بود این شبهه برای من بود، شایدم 59 اون حدودا 40 خورده ساله، و همینطور هم دنبال کردم. یک کلاسور زخیمی هم شده اطلاعاتی که جمع کردم، برای که این مطلب مطلب ساده ای نیست، روان نیست. آیا حالا قبول داریم یا نه؟ پشت برگه متاسفانه اومده جواب، که میگم متاسفانه چون بالاخره میرید میخونید دیگه، اشکال نداره تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. قدر بلندتر
با اصالت و طهارت هم که حکم بعد به محض شک نمیاد، نگاه کنه ببینیم حالت سابقه نیست بعد حکم، یعنی باید این که حالت سابقه وجود نداره رو اول یه نگاه بکنیم ببینیم حالت سابقه وجود نداره، بعد حکم اصالت و طهارت بیاد.
بذارید تا فردا، بذارید فردا.
آب برات
میگه؟ میگن نخورید. آمه نداریم، میره بیاره مکسر.
شما هم تکلیفی ندارین، خب این درست، این حکم عقلیه، اما استصحاب حکمی است که خود شارع گفته. ما هر نسبت به هر چیزی استاد بیان 600 حکم عقل باشه، میگه که ما تکلیفی نداریم، اما این که خود شارع هم بیاد با بیان خودش بگه، این قوت میده متهم عدم، یعنی این که ما تکلیفی نداریم و معذره برای ما. معذریت عقل یه درجه ضعیفی، اما وقتی که شارع خودش با بیان خودش میاد میگه که ما تکلیفی نداریم،
این کاش این حرف رو نزده بودن شما هم نمیزدید. معذریت عقل ضعیفه،
یعنی ایشون قائل به تشکیکه، مشککه، مقوله مشکک.
حرف درستی نیست این حرفا. چیه عقل؟ حالا ادراکش، حکمش، هرچه باشه، قوی تر از نص نباشه. کی گفته کمتر از نصه؟ یه خبر واحد در مقابل عقل قطعی ها، نه عقل موهوم. ضعیفتر اون قوی تره. همین که ما میدونید به چشم هوو نگاه میکنیم، به عقل و مدرکات عقل و ادراکات عقل و همین میشه که
استاد الان مثلا شما یک من بیان یک امری از شما را به واسطه عقلم درک بکنم یا اینکه از خودتون بشنوم، کدام درجه منجزیتش یا معذریتش
بیشتر؟ اینا دیگه مقاومت نکنه، این باشه.
چشم.
عقله.
عقله.
توهم نیست. عقله. ما دعوامون سر همین
جایی با استصحاب مقایسه کن، استصحاب موضوع باشه. ما استصحاب عدم عملا ارتباطش با حکم براعت هم یه موضوع تکلیف رو داره میسازه. بایستی براعت رو با نوعی از استصحاب مقایسه بکنیم که استصحاب موضوع باشه. این دوتا، این دو همزمان میتونن با هم مقایسه بشن. البته سوال بنده این شکل هست، ولی یکیش لسانش حکم باشه، یکیش لسانش موضوع باشه، این دوتا نمیشه با هم مقایسه شون بکنیم. اگه هر دو لسانشون موضوع باشه، بله میگیم استصحاب مقدمه. ولی اگه یک جا استصحاب حکم میخواد بسازه، یک جا براعت میخواد موضوع تکلیف رو بسازه، ما چطور اصلا این دوتا رو مقایسه بکنیم بگیم این بر اون مقدمه؟ اصلا با هم رقیب هم نیستن.
مثالی که زدیم بیارید حل میشه. نه دفتر رو نگاه نکنید، من رو نگاه کنید.
مثالی که زدیم دست با خودمون گفت
نه راحت باشه ده کنید. سلام علیکم. مسئله ما حالا همون مثال کلیشه، شک داریم در وجوب دعا اند رؤیت الهلال، درست؟ شک داریم. این دعا اند رؤیت الهلال که ما شک داریم هم موضوع هست، یعنی این شک در وجوب دعا هم موضوع هست برای براعت، شبه هم شبهی حکمی هست. براعت هم یعنی نفی الحکم، هم نفی الوجوب، هم موضوع هست برای استصحاب، اونم باز شبه حکمی هست، اونم عدم الوجوب. شما میگید یکی در موضوع، یکی در محض، یکی در حکم. همین تو این مثال شک شما در وجوب دعا در رؤیت الهلال، براعت شما نفی حکم میکنه، استصحاب شما نفی حکم میکنه، باز با هم مقایسه میکنه.
براعت نفی حکم شخصی میکنه.
یعنی چه شخصی؟
یعنی حکم کلی رو مشخص نمیکنه. ولی
اصلا براعت حکم نفی حکم میکنه، حکم مشخص نمیکنه، استصحاب هم نمیکنه.
در واقع موضوع داره مشخص میکنه.
نه یعنی چه موضوع؟
یعنی هیچ ثمره جز بیان موضوع نداره.
هیچ ثمره جز بیان موضوع،
یعنی موضوع تکلیف. این فقط به شکل شخصی یک مورد مشخص
میگه. سیگار کشتن حرام نیست، شخصی نیست که سیگار.
اینجا میگه و هزاران هر جو جارش کنید میگه مثل استصحاب. استصحاب هم شخصیه در اینجا، زیر یه قانون کلیه، نگید شخصیه. یعنی جای دیگه براعت جاری نمیشه. شما تا زور مثال بیارید ما همه رو جاری میکنید. اینجا جاری میکنیم، جای دیگه هم جاری میکنیم. استصحاب هم اینجا جاری میکنیم، جای دیگه جاری میکنیم. اگر شما تا فردا 23 ساعت دیگه تونستید این چیزی که شما میگید فرقی بین این دو بذارید، ما بهتون جایزه میدیم. نداره فرق، نداره، شک نکنید.
یه فرقی یعنی مال امروز هم میسن سوال ها خیلی سوال میتونه نشد بپرسن. این قضیه اصل و موقعه، من به نظرم تناقضه، اصلا نمیشه. اگر اصل خب به احراز واقع نداره، اگه احراز واقع عمق است، اصل محرز حتی من نمیفهمم.
دو تا جواب، یکی اخوکه مثلک،
درست شد. من اینجای اصول فقه رو فکر کنم اینم مطالعه کردم، درس گرفتم، چون خیلی اصول رو من مطالعه شد. اما اولی که من برخوردم با این برام سوال بود، مخرزه. حتی وچه اونا رو من براتون میگم تو جواب ثانیه نا، اما این مخرزه یعنی چه؟ یعنی مخرزه تعبدیه، چون دیگه خیلی که تو سرش بزنه میگه مخرزه تعبدیه. خب مخرزه تعبدی هم نیست، رو مبنایی که اماره نباشه. لذا حالا باز خدا پدر آقای نائمی رو بیاموزه، میگه اصل مخرز. آقای شیخ که گفت که لا نحتاج الى احراز عدم واقعی،
بله،
تا استشهاد جاری
کنه.
آقای شیخ شما میتونید اینو باره برای استشهاد کنید. لذا تو برگه اگه دیده باشید، برگه امروز، من کروشه گذاشتم و علامت سوال و تعجب. این معنیش اعتراضه. روش امروز اینه که چی دارید میگید؟ حالا آقای نائینی میگه اصل مهره، شما دارید میگید بیان واقع، البته واقع ظاهری ها، نه با
این واقع ظاهری.
حالا این مثلا یه نکته، اما این که اینا تو ذهنشون چی بوده، ذهن شریفشون، میدونید اینا آدم بیکار و چیزی که نبودن. اینا نظرشون بوده که استصحاب زبان مثل براعت نیست. براعت ها میگه من هیچ واقع نما نیستم، اما استصحاب لااقل میگه آخه نگاه کن، تو قبلنش یقین داشتی، الان شک داری. عاقل بیان هون لیست ینبری، یعنی عاقل. عاقل خودم دقت کنی تو گوران هم بین دست برداشتن از یقین بدون دلیل و استمرار یقین، خب این اولویت داره، این فرق داره با براعت که هیچ واقع نما نیست. اینو میخوان بگم، بیشتر از این نمیخوان.
نه کسی این احراز و زد خب اصله، ولی اون قضیه احراز و گذاشت که نه، وقت تقدم اصل استصحاب بر بقیه اصولا به هم میخوره.
چه؟
چون اینو که دیگه آقایون میگن دیگه، میگن اگر اصلا باشه عرش و اصول مقدم. حالا کسی این احراز رو زد،
بازم یعنی معلوم میشه که این همون حظی از، یا اصلا خود فرمایش امام میگه دست بر ندار. آه،
یعنی بخواد فرمایش امام
بله دست بر ندار
مقدم.
امام هم که فرمودن تعبدی که نفرمودن، امام هم یه بیان عقلایی برای استصحاب داشت، بذار بازم مقدم. من می‌خواستم بنویسم، تو برگم نوشتم که قضیت کونی امارتن،
بله اولش دارم،
او اصلا مخرزن و بیانن. این و بیانن این آن هرچی میخواید،
بله.
به ای دلیله؟
اینجا هم علامت سوال و تعجب دارید.
بله اسم بیان میشه،
بله
اسم بیان میشه،
بگیم
بیان.
شیخی گذاشته دیگه، شیخ سریعن داره میگه بیانه.
حتما این بیان بودن، حتما با واقع نمایی چی داره؟ یعنی
همین
ملازمه داره.
یعنی که قدیما اصلا میگفتن استصحاب زن آوره و اماره است.
نه بنابرا اصل بودنش بگیم، یه اصلیه که یه
نحوه
بیانی، یعنی
داره اشکال نداره، اون بیان نائنی
دیگه، اون داره نفی میکنه این نداره، یه چیزی بیان اثباتی داره.
بله همینه اصل مورد، منو شمیده.